ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 30 تیر سال 1398 خورشیدی برابر با 21 جولای سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. شرکت درایات گلوبال که میزان خطرات و امنیت دریایی را رصد می‌کند، روز یکشنبه نواری صوتی را منتشر کرد که مربوط به مکالمات پیش از توقیف نفتکش استنا ایمپرو توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در این فایل صوتی 32 ثانیه‌ای مکالمات بیسیم بین یک ناو بریتانیایی و نیروهای سپاه پاسداران شنیده می‌شود. If you obey, you will be safe. Alter your course to. در ابتدای این مکالمه یک نیروی ایرانی خطاب به نفتکش استنایپرو میگوید اگر از دستورات اطاعت کنید در امان میمانید. در ادامه اما یک ناو بریتانیایی که دور از محل مستقر است خطاب به نفتکش استنایپرو میگوید که ترددشان نباید دچار مشکل شود، زیرا بر اساس قوانین بین الملل آنها در حال عبور از گذرگاهی بین المللی هستند. قایق سپاه نیز در پاسخ میگوید که قصد چالش ندارد و میخواهد به خاطر دلایل امنیتی از کشتی بازرسی کند. سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد که نفتکش استنا ایمپرو را به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی در تنگه هرمز توقیف کرده است. بریتانیا این اتهام را به کلی رد میکند. در همین زمینه در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. بنا به برخی گزارش‌ها استقرار نیروها و تسلیحات نظامی آمریکا در عربستان آغاز شده است. این گزارش اضافه کرده که با توافق میان آمریکا و عربستان سعودی 500 نیروی نظامی ایالات متحده برای مقابله با تهدیدات و افزایش تنش‌ها با ایران به پایگاه هوایی امیر سلطان در غرب ریاض اعزام می‌شوند. سربازان آمریکایی 15 سال پیش این پایگاه را ترک کرده بودند. بنا به گزارش شبکه NBC، آمریکا از قول چندین مقام رسمی به غیر از این نیروها استقرار سامانه پدافند موشکی پاتریوت، جنگنده‌ها و برخی جنگ‌افزارها نیز آغاز شده است. گفته می‌شود که این سلاح‌ها ماهیت دفاعی دارند، اما جنگنده‌هایی که به عربستان اعزام می‌شوند می‌توانند در عملیات آفندی و هجومی نیز به کار گرفته شوند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با تایید حرکت نفتکش متوقف شده ایرانی در عربستان به سمت آب‌های ایران از سوئیس و عمان به عنوان طرف‌های مذاکره در این باره تقدیر کرد. رسانه‌های ایران خبر دادند که عربستان سعودی به نفتکش هپینس که از حدود 2 ماه پیش در بندر جده متوقف شده بود اجازه دادند که از آب‌های این کشور خارج شده و به ایران بازگردد. خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که این کشتی همراه با خدمه در حال بازگشت به ایران است. پیشتر گزارش شده بود که خدمه این کشتی شامل 24 ایرانی و 2 بنگلادشی هستند. خبرگزاری مهر گزارش داده که دولت عربستان برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری این کشتی 10 میلیون دلار دریافت کرده است. ریاض هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. مقامات سعودی 12 اردیبهشت اعلام کرده بودند که یک تماس اضطراری از شناوری به نام هپینس 1 حاکی از خرابی موتور و عدم کنترل این شناور دریافت کرده بودند. سپاه پاسداران خبر داد که 2 تن از نیروهای این نهاد روز یکشنبه در منطقه‌ای در اطراف سراوان در استان سیستان و بلوچستان در درگیری با افرادی که سپاه پاسداران آنها را تروریستی خوانده کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کشته شدگان این درگیری محسن نقیبی اهل کرمانشاه و عبدالخالق درازهی از نیروهای بسیج در سیستان و بلوچستان هستند. بر اساس این گزارش 2 نیروی دیگر سپاه پاسداران نیز در این درگیری مجروح شدند. شهرستان سراوان در 340 کیلومتری جنوب زاهدان و در همسایگی کشور پاکستان واقع شده و شرقی ترین شهرستان ایران است. این شهرستان طی سالهای اخیر بارها محل رویارویی نیروهای نظامی و انتظامی با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با آنها را در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به واکنش‌های بین‌المللی در مورد توقیف نفتکش بریتانیا توسط ایران.
درسته که این تحریم‌های آمریکا فشارهای سنگین رو اعمال کردن ظرف این مدت، ولی همین که بریتانیا، فرانسه، آلمان اینها حداقل به لحاظ سیاسی کنار ایران وایساده بودند، خودش یک اصطلاح به ارسال منفذی بود، اینی که همه علیه ایران متحد نشند.
تحلیلی داریم از پیگیری‌های روسیه برای آگاهی از وضعیت ملوانان روس حاضر در نفتکش بریتانیایی. تحلیل هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، از وضعیت به وجود آمده در خلیج فارس رو به اطلاعتان می‌رسانیم. و مسدود شدن حساب‌های کاربری توییتر برخی نهادها به اتهام آزار اقلیت بهائی را هم بررسی می‌کنیم. توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز از سوی ایران همچنان با واکنش‌های مختلف داخلی و بین‌المللی همراه است. در ایران امروز بیشتر این واکنش‌ها از سوی مجلس، روزنامه کیهان و سفیر ایران در لندن بود. همکارم وحید پوراستاد که این واکنش‌ها را دنبال کرده الان اینجا در استودیو همراه ماست. وحید، لطفاً برامون بگو امروز در مجلس چه خبر بود در این زمینه؟
بله، مهمترین واکنش در مجلس واکنش آقای علی لاریجانی رئیس مجلس بود، موقعی که یکی از نمایندگان اصولگرا حسین علی حاجی دریگانی، نماینده شاهینشهر در مجلس، انتقاد کرد به رئیس مجلس که چرا شما نسبت به این افتخارات سپاه و نیروی دریایی در مورد توقیف نفتکش بریتانیایی واکنش ندارید. ایشون یک واکنش خیلی کوتاه داشت، بشنویم.
دزدی کردن، جوابشو دادن دیگه.
همین به مقدار کوتاه بود که انگلیسی‌ها دزدی کردن و سپاه هم جوابشون رو دادن. اما بعد از اون 160 نماینده مجلس بیانیه‌ای رو امضا کردن از اقدام سپاه پاسداران در توقیف نفتکش بریتانیا تشکر قدردانی کردن و در انتها هم از دولت و رئیس جمهور خواستن موضوع عکس عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو در دستور کار خودشون قرار بدن. البته رئیس سازمان بسیج هم امروز واکنش داشت، آقای غلامرضا سلیمانی، و گفتش که دشمن در حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه حضور داره، با وجود داشتن شناورها و پایگاه‌های فراوانی که در نزدیکی خلیج فارس داره، اما باز هم اسیر بخش کوچکی از قدرت یگان شناوری ما میشه.
روزنامه کیهان چی نوشته؟
روزنامه کیهان صریح‌ترین و روشن‌ترین موضع رو آقای شریعت‌مداری، مدیر مسئول این روزنامه، گرفت که می‌دونیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی مدیر مسئول کیهان انتخاب میشه و در مقاله و سرمقاله نوشت که دولت جمهوری اسلامی و برخی از مقامات در اطلاعی رسمیشون و اظهار نظراتشون میان میگن که این نفتکش انگلیسی به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی ما اومدیم توقیف کردیم. بعد توضیح میده که این سمت و سو و رنگ و بوی انفعال داره این گونه حرف زدن و اشاره میکنه که اگر هم این اتفاق افتاده بود و اینها تخلف این دریایی رو انجام داده بودن، اما ما با یک اقدام متقابل و یک عکس العمل طرفی جوانه این کار حتما انجام میدادیم و اینطور نبوده که فقط بگیم که فقط به خاطر تخلف دریایی ما این کارو کردیم.
مقام‌های وزارت امور خارجه ایران چه واکنشی داشتن؟
وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای ظریف در همین ساعت قبل توییت رو داشتن و جان بولتون رو متهم کرد که قصد داره بریتانیا رو به باتلاق سوق بده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، پس از اون که در کشاندن دولت آقای ترامپ به سوی جنگ قرن ناکام مونده و نگران از فروپاشی گروه به، اکنون زهر خودش رو گفته به سوی بریتانیا نشانه رفته و امید داره که این کشور رو به باتلاق بکشونه. در ادامه این توییت آقای ظریف گفته که تنها راه خونسا کردن احتیاط و آینده نگریست. البته سفیر ایران در لندن هم واکنش داشته و گفته که دولت بریتانیا باید مراقب نیروهای سیاسی داخلیش باشه که میخوان تنش موجود بین ایران و بریتانیا رو افزایش بدن.
تازه ترین واکنش مقام‌های بریتانیا و واکنش‌های بین‌المللی به توقیف این کشتی چی بوده؟
مقامات بریتانیا واکنش مختلفی داشتند. خود دفتر نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل نوشته و گفته که این کشتی در حال حرکت در مسیر قانونی خودش بوده، در تنگه بین‌المللی و مطابق با قوانین بین‌المللی رفتار کرده و گفته بر اساس این قوانین حق عبور از مسیرهای ترانزیتی نباید از سوی هیچ کشوری منع بشه. البته اشاره کرده که به شدت نگرانن، اما اولویتشون گفته تنش‌زدایی است و به دنبال تقابل با ایران نیستن. وزیر معاون وزیر دفاع بریتانیا هم واکنش داشته و گفته که مجموعی از گزینه‌ها مطرحه و پس از بررسی و رایزنی با متحدان گفته ما به اقدام مناسب خواهیم رسید. و البته آقای فیلیپ هامون وزیر دارایی بریتانیا هم واکنش داشته و گفته که با توجه به اینکه تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران وجود داره، مشخص نیست که این مسائل فوری تحریم‌ها جزو گزینه‌های اول باشه.
ممنون از وحید پوراستاد که در این بخش از برنامه‌ها همراه ما بود. اما در همین زمینه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد ظرفیت‌های مانور ایران در قبال مسائل مختلفی که پشت سر هم رخ میدن کم و کمتر میشه و کشورهایی همچون بریتانیا، آلمان و فرانسه رو که از امضا کنندگان برجام هستن به تدریج از دست میده.
درسته که این تحریم‌های آمریکا فشارهای سنگین رو اعمال کردن ظرف این مدت، ولی همین که بریتانیا، فرانسه، آلمان اینها حداقل به لحاظ سیاسی کنار ایران وایساده بودند، خودش یک اصطلاح برسال منفذی بود، اینی که همه علیه ایران متحد نشند. ولی اینی که بریتانیا در این راه قدم برداره و یه مقدار فاصله بگیره از مواضع کوبیش، از اون بر خب می‌دونیم که فرانسه و آلمان هم تا حدودی تفاهم نشون دادن، گفتن باید محکم ایستاد در برابر این اقدام ایران. اون موقع ایران همین پراکندگی یا دو دستگی در سطح جهانی راجع به اقداماتی که در آمریکا پیش میبره هم یه مقداری از دست خواهد داد، یعنی بیش از پیش با انزوای بیشتر روبرو خواهد شد، حالا چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی. اینه که غیر ایران به این طرف بیش از پیش باید به این فکر کنه که چجوری کل مسئله رو، یعنی مسائل کلی خودش رو بشینه و حل بکنه، چه از طریق مذاکره چه از طریق باز کردن راه دیپلماتیک، و اینجوری در نظر نگیره که این فشاری که آمریکا باهاش میاره میتونه از طریق فشار با اروپا جبران بکنه. تا امروز اینجوری ایران فکر کرده، حالا چه در مورد منصب این سکس فشار بیاره چه در مورد مسائل کشتیرانی، این صحبت ها اینه که به نظر میاد ایران هم داره ظرفیت های مقابله و مانورش تا حدودی به انتها میرسه و راه چاره آنچنان نداره.
در مورد مناسبات سیاسی درون جمهوری اسلامی در قبال توقیف نفتکش بریتانیایی سنا ایمپرو، مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، هم به رادیو فردا چنین گفت:
ما شاید یک همصدایی تبلیغاتی هستیم، این به معنی همفکری یا هم عقیده بودن مقامات حکومتی نیست. توقیف این نفتکش یک اقدام به وضوح تنش آفرین هست، یک اقدام به وضوح مخل امنیت ملی، باعث میشه اتحادیه اروپا از ایران فاصله بگیره، بدون شک ناقض حقوق ملت ایران، ناقض امنیت ملی ایران، ضد منافع ملی ایران هست. چهره سیاه و خشن جمهوری اسلامی رو بیش از پیش سیاه‌تر می‌کنه، کاملا دیگه در افکار عمومی توجیه میکنه که ایران نه تنها حامی تروریسم بلکه به شکل دزدان دریایی رفتار میکنه. بنابراین واضح هست چنین رفتاری تنشها و شکافهایی رو در داخل حکومت ایجاد بکنه. این صداها رو کم و بیش از میان روزنامه های نزدیک به دولت، بیشتر در شبکه های مجازی البته میشنویم، منتها فضای تبلیغاتی حکومت که از صدا و سیما شروع میشه تا فرماندهان سپاه و امروز بیانیه 100 خورده‌ای از نمایندگان مجلس به قدری سنگینه که کسی در داخل جرأت نمیکنه با صراحت با این مسئله مخالفت کنه. فکر میکنم سکوت حسن روحانی تا این لحظه رو از این زاویه باید ببینیم، هرچند که خودم شک دارم که آقای روحانی بعداً با این مسئله مخالفت کنه، فکر میکنم در ظاهر هم که شده بعداً حمایت خواهد کرد.
روسیه میگوید برای پیگیری احوال ملوانان روسی که در کشتی بریتانیایی توقیف شده حضور دارند با مقامات ایرانی در تماس است. همزمان یک روزنامه بریتانیایی گزارش داد روسیه ممکن است به طور غیر مستقیم برای توقیف این کشتی به ایران کمک کرده باشد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
سفارت روسیه در ایران از سمی 3 ملوان روس که در نفتکش بریتانیایی توقیف شده در ایران حضور دارند را منتشر و اعلام کرد که هنوز نتوانسته با آنها ارتباط برقرار کند، اما برای پیگیری احوالشان با مسئولین ایرانی در ارتباط است و تضمین سلامت و امنیت کل خدمه این کشتی را دریافت کرده. سپاه پاسداران جمعه شب اعلام کرد نفتکش استنا امپرو را گویا به دلیل رعایت نکردن مقررات بین المللی دریایی در تنگی هرمز توقیف کرده. اما یکشنبه رئیس مجلس شورای اسلامی توقیف این کشتی را پاسخی به توقیف کشتی ایران در جبل الطارق خواند. سیاست مداران و دیپلمات های روس تکنون واکنشی به این اقدام نداشتند. اما با ادامه روند تنش های فزاینده پیرامون ایران بارها هشدار دادند منطقه در آستانه انفجار است. همچنین کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه آمریکا را متهم کرد که آمدانه به دنبال تجدید تنش با ایران است. تا به گفته وی متحدان خود را که تکنون مخالف روی کرده واشنگتن در قبال تهران بودند در اعمال تحریم و فشار بر ایران همسو کند و همچنین حضور نظامی خود در منطقه را افزایش دهد. او یک شنبه در فیسبوک خود نوشت هرچند آمریکا و ایران به دنبال جنگ نیستند. اما هنگام بالا بردن سطح این بازی اعصاب اقدام تصادفی و یا تحریک طرفین ثالث می تواند منجر به درگیری نظامی شود و به هر حال به نوشته وی آینده این تقابل بسیار مبهم است. آمریکا پس از خروج از برجام به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورده. تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی، موشکی و منطقی ایران شود و این کشور برای دستیابی به توافق جدید جامع و دراز مدت پشت میز مذاکره بنشاند. ایلیا کوس کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است تنش‌ها ادامه خواهد یافت.
از زمان خروج آمریکا از برجام و به ویژه از زمان تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامیش تمام تحولات در مسیر تنش افزایی بوده. ایران می‌خواهد نشان دهد که تسلیم زور نخواهد شد، اما با این رویکرد هرچند که قابل درک است از طرفداران خود به ویژه در میان متحدان سنتی آمریکا می‌کاهد. روسیه نیز از این وضعیت به شدت ناخشنود است، زیرا از یک سو متحد ایران است، اما از سوی دیگر اقدامات تحریک‌آمیز ایران موقعیت روسیه را پیچیده می‌کند. مسکو همچنین نگران است با ادامه تنش‌ها خاورمیانه، منطقه‌ای که روسیه به عنوان عرصه تثبیت موقعیت ژئوپلیتیک خود برگزیده، به آشوب کشیده شود.
در حالی که مقامات بریتانیایی میگویند نفتکش استنا امپرو در آبهای عمان قرار داشت و توقیف آن از سوی ایران با نقض حقوق بین الملل صورت گرفته، روزنامه بریتانیایی ساندی میرور به نقل از منابع اطلاعاتی امنیتی که هویتشان فاش نشده گزارش داد این نفتکش با دستکاری اطلاعات مکانیابیش به سمت آبهای ایران کشیده شده بود و گوی روسیه این فناوری را در اختیار ایران گذاشته. چند سناتور ارشد روس این گزارش را خبر ساختگی خواندند. این در حالی است که به تازگی احتمال استفاده روسیه از فناوری پیشرفته برای اختلال در سامانه‌های موقعیت یاب و دستکاری سیگنال‌های جی پی اس مورد توجه بوده و ماه گذشته اسرائیل روسیه را به ایجاد اختلال مداوم در سامانه‌های محورهای جهت‌یابی هواپیماهای خود که در حال پرواز در سوریه و بخش‌های از اسرائیل بودند متهم کرد و آمریکا نیز اعلام کرد منبع سیگنال‌هایی که باعث قطع سیستم نوبری محوری این هواپیماهای اسرائیلی بود از داخل پایگاه هوایی روسیه در سوریه بوده. روسیه این اتهامات را رد کرد، اما سازمان غیر دولتی مرکز مطالعات دفاع پیشرفته مستقر در واشنگتن در گزارش اعلام کرد طی 12 سال گذشته بیش از 10,000 مورد اختلال در محورهای جهت‌یابی که توسط روسیه و اغلب هنگام سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور به مکانهای حساس صورت گرفته را ثبت کرده. ایران از مدت‌ها پیش مشغول مذاکره با روسیه درباره خرید سامانه‌های رادیو الکترونیک بوده، اما هیچ توافقی که حاصل این مذاکرات باشد تاکنون مخابره نشده. از سوی دیگر آمار روستیک، نهادی که در روسیه بر صادرات فناوری‌های نظامی و غیر نظامی نظارت دارد، هاکیست، ایران در سال‌های اخیر بزرگترین خریدار محصولات رادیو الکترونیک روسیه بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
دیالوگ پترزبورگ عنوان همایشی است که 17 سال است با شرکت سیاستمداران بلندپایه آلمان و روسیه برگزار می شود. این گرد همایی دو روزه با شرکت 200 مهمان در حوزه سیاست از پنجشنبه این هفته به وسیله وزیران خارجه آلمان و روسیه در شهر بن آلمان گشایش یافت. توافق هسته‌ای برجام، اوضاع اوکراین، بحران سوریه و چند مسئله مهم دیگر در دستور کار این همایش قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در گفتگو با هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ چاپ یکشنبه توقیف نفتکش بریتانیایی در آب‌های خلیج فارس را اقدامی دانسته که می‌تواند به یک درگیری خشونت‌آمیز در منطقه ختم شود. به باور وزیر خارجه آلمان با توقیف این نفتکش اوضاع در منطقه خلیج فارس خطرناک‌تر شده و در حال حاضر هدف باید تنها در این خلاصه شود که از بروز جنگ جلوگیری به عمل آید. به گفته هایکو ماس اگر دیپلماسی در این منطقه به شکست بیانجامد و یک درگیری نظامی روی دهد باید گفت که چون این جنگی برنده‌ای نخواهد داشت و در پایان همه بازنده آن خواهند بود. و همزمان خطاب به ایران هم گفته زمان آن رسیده که این کشور به مسئولیتش عمل کند و نگذارد تنش موجود رو به افزایش بیشتری بگذارد. برای از میان بردن کشمکش کنونی، هایکو ماس همچنین به هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ گفته به یک دیپلماسی معقول نیاز است که کانال‌های گفتگو را باز نگه دارد و راه را برای ایجاد اعتماد و تفاهم هموار سازد. وزیر خارجه آلمان در ادامه جمهوری اسلامی ایران را در شرایط کنونی به انعطاف و نرمش فراخوانده و گفته اگر جنگی روی دهد پیامد آن گریبان کل منطقه خاور نزدیک و میانه را خواهد گرفت و بسیاری از شهروندان مجبور به فرار حتی به اروپا می شوند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم دو روز پیش ضمن ابراز نگرانی از تحولات جاری منطقه بر لزوم پیشبرد دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش در این منطقه بحرانی دست گذاشت و گفت نمیتوان نگاهی به این منطقه انداخت و نگران نشد. علاوه بر آلمان و فرانسه که توقیف نفتکش بریتانیایی توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده اند، اتحادیه اروپا هم این اقدام ایران را سبب گسترش تنش بیشتر در منطقه دانسته و یادآور شده توقیف این نفتکش می تواند راه تلاش های موجود برای حل مسائل کنونی با ایران را سد کند. به نوشته روزنامه آلمانی دی سایت، پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو هم ضمن محکوم کردن توقیف نفتکش بریتانیایی نگرانی خود را نیز به گفته سخنگویش نسبت به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه ابراز کرده. همین روزنامه آلمانی به نقل از دیلی تلگراف روزنامه چاپ لندن هم نوشته در واکنش به توقیف نفتکش بریتانیایی دولت این کشور در نظر دارد دست به اقدامهای تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران زند که یکی از آنها احتمالاً مسدود کردن دارایی‌های ایران در این کشور است. دولت بریتانیا در اقدامی دیگر نیز قصد دارد به نوشته این روزنامه به اتحادیه اروپا و سازمان ملل فشار آورد آن دست از تحریم‌های جهانی را که پس از توافق هسته‌ای برجام لغو شدند بار دیگر به مرحله اجرا درآورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آزادی خدمه بازداشتی ابرنفتکش گریس یک از سوی پلیس جبل الطارق با حساب‌های کاربری بعضی اشخاص و رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر، ایرنا و باشگاه خبرنگاران جوان در شبکه توییتر مسدود شده است. اتهام آزار هدفمند اقلیت بهایی علیه این رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران مطرح شده است. بعضی منابع خبری ایران می‌گویند موضوع بهاییت بهانه‌ای برای فشار به جمهوری اسلامی بر سر موضوع آزادی بیان است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرهاد سلمانیان بشنوید.
در کنار انسداد حساب‌های کاربری سه خبرگزاری در ایران، یک حساب کاربری وابسته به وبسایت آیت الله علی خامنه‌ای نیز از دسترس خارج شده و در این بین فعالیت خود را با حساب کاربری جدیدی از سر گرفته است. پدرام الوندی مدیرعامل خبرگزاری ایرنا نوشت حساب فارسی آن خبرگزاری تعلیق شده و مسئولان سرگرم بررسی دلیل آن هستند. خبرگزاری صدا و سیما نیز اعلام کرد که پس از مسدود شدن حساب کاربری رسانه‌هایی چون خبرگزاری ایرنا، مهر و باشگاه خبرنگاران جوان، حساب روزنامه جام جم وابسته به سازمان صدا و سیما در توییتر نیز مسدود شده است. بعضی رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران دلیل تعلیق حساب‌ها را انتشار اخباری درباره توقیف نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس اعلام کردند. همزمان خبرگزاری فرانسه گزارش داد که توییتر به دلیل آزار بهائیان از سوی حساب‌های کاربری نزدیک به حکومت ایران آنها را مسدود کرده است. امین ثابتی کارشناس امنیت شبکه درباره اختیار تعلیق حساب‌های کاربری از سوی شبکه توییتر می‌گوید.
چیزی که میدونیم در مورد سیاست‌های توییتر این هستش که چند هفته قبل توییتر به صورت رسمی اعلام کرد که سیاست خودش رو در زمینه مقابله با آزار از رعیت اقلیت‌های مذهبی تغییر داده و شروع می‌کنه به برخورد کردن با حساب‌هایی که این کار انجام می‌دن. تعجبی هم نداره مثلا حسابای بسته شدن، چون احتمالاً این حسابا در گذشته مقاله‌های بر ضد بهائی منتشر کردن و به همین دلیل توییتر این حسابا رو بسته. حالا چند تا از حسابای شخصی که ممکنه این مثلا به اشتباه مسدود شده برگرده، ولی به شخص بعید میدونم که حساب باشگاه خبرنگاران جوان برگرده، چون بسته سابقه باشگاه خبرنگاران جوان میشه گفت که خب احتمالاً مطالب زیادی بر ضد اقلیت‌های مذهبی توی اون منتشر کرده.
وبسایت خبرگزاری مهر با انتشار تحلیلی بهائیت را بهانه جدید فشار به ایران بر سر مسئله آزادی بیان خوانده است. در این تحلیل آمده که انسداد حساب‌های کاربری افراد حقیقی و حقوقی در ایران بخشی از ایجاد محدودیت‌ها برای کاربران ایرانی از سوی اپلیکیشن‌های جهانی است. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در سان فرانسیسکو، درباره اقدام‌های رسانه‌ای در ایران در پیوند با بهائیان می‌گوید.
آنچه که مسلم هست سرکوب بهائیان و تضییقاتی که به ویژه در رسانه ها مطرح شده آنچنان زیاد هست که فقط به هدف این است که شهروندان بهائی رو از حقوق مدنیشون محروم کنند. مثلا از سال 2014 تا 2018 بیش از 40,000 مقاله و ویدیو بر ضد شهروندان بهائی و آیین بهائی مطرح شده که این شهروندان رو یک افرادی دیوصفت و خارجی یا غیر خودی نشون بدن. جمهوری اسلامی میتونن که از نقض حقوق بهائیان دست بردارن. جامعه جهانی بهائی چندین بار سعی کرده که اگر سوء تفاهمی در مورد مسائل بهائیان هست این رو مطرح کنند، ولی به هیچ وجه به بهائیان اجازه داده نمیشه که حتی وارد این گفتگو بشن و این سوء تفاهمات رو رفع کنن. مشکل خیلی به آسانی قابل حل هست.
توییتر از سال 1388 در ایران مسدود شده است. با وجود این بعضی از مقام ها و نهادهای حکومتی تا بالاترین رده ها از این رسانه اجتماعی استفاده می کنند. انسداد حساب‌های کاربری نزدیک به حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی در گذشته بی‌سابقه نبوده، اما موضوع تعلیق حساب‌های نزدیک به حکومت به دلیل آزار بهائیان در گذشته رخ نداده بود.
گزارشی بود از فرهاد سلمانیان و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
دونالد ترامپ داره با جمهوری اسلامی بازی میکنه و آقای خامنه‌ای بازیکن خوبی نیست. دونالد ترامپ این آزادی رو گذاشته برای جمهوری اسلامی در خلیج فارس که یه سری کارهایی بکنه، بعد بتونه دونالد ترامپ و متحدانش به جمهوری اسلامی حمله کنند. فقط همینه.
توقیف کشتی های بریتانیا و آزار اذیت سپاه پاسداران در تنگه هرمز همه کشورهای دنیا به خصوص اروپا را و کشورهای عربی را با آمریکا علیه ایران متحد می کند.
جمهوری اسلامی فکر نکنه که با این اعمال شرورانه که تو منطقه تو این 40 سال انجام داده دخالت در کشورهای دیگه تشنج آفرینی در منطقه و این مسائل میتونه از قدرت‌های بین‌المللی امتیاز بگیره و قصر در بره. اگر این طور بود صدام، قذافی، بشار اسد و عمر البشیر اینا هم میتونستن این کار بکنن و قصر در برن، ولی دیدیم آخر عاقبتشون چی شد. اینها هم در پروندهشون کلف میشه، قدرت‌های بین‌المللی به موقع تکلیف اینها رو روشن میکنن. فقط امیدواریم که به ایران و مردم ایران اون موقع زیاد ضرر وارد نشه.
در خصوص پیام آقای خاتمی در مورد لزوم رأی دادن مردم ایران، بفرمایید که مردم دیگه با رأی دادن شما رو بیمه نمی کنن. برای بیمه دنبال سازمان بیمه‌گر دیگری بگردید.
آقای خاتمی بود سر مردم برداره دیگه، بس دیگه. هر وقت ندید به انتخابات بشه آقا مدر میدون که آقا به رای بگید و جمهوری اسلامی برسد بشه سید فران بهمان. ما دیگه رای نمیدیم آقا، شما رسد نمی خواهد. این همه رای دادیم دوزا بیشتر شد، این همه رای دادیم کشت بیشتر شد، این همه رای دادیم جانی بیشتر شد. چی برای مردم کاری که به رای بیدید رای رای بیدید رای بیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خوب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
برای فرار از فقر و بی‌پناهی زنان ایرانی چه راه حل‌هایی پیدا می‌کنند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
فقط یه چی میدونم، رسم ما غیرت بودن، ایرانی بودن، شرف داشتن این نیست. این برای قایق سوراخی من و بچه هم غرق شدیم، من غرق شدم، بچه هم من میشن، شما هم پسر من امسان زن و بچه هاتون غرق نشه، سالی دیگه میشه. من عاجز شدم مردم، من درمونده شدم، من بیکس شدم، من خار و ذلیل شدم.
از زمانی که صدای فریادهای این زن در شبکه‌های اجتماعی پیچید، مدت طولانی نمی‌گذرد. زنی که فریاد می‌کشید و از بی‌پناهی و فقر می‌گفت، فقری که در سال‌های گذشته روز به روز گسترده‌تر شده و اقشار بیشتری را در بر گرفته است. در آخرین خبر، رئیس دیوان محاسبات ایران گفته است که حدود 14 میلیون نفر ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. هرچند در این آمار اشاره‌ای به تعداد این زنان نشده است، اما یافتن آمار کار دشواری نیست. بر اساس آمار رسمی در ایران، نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است و زنان تحصیل کرده نزدیک به سه برابر مردان تحصیل کرده بیکارند. یک عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری هم گفته است که زنان در 80% مشاغل بدون بیمه سال 96 اشتغال داشتند. سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری هم گفته است که زنان در ایران در مقابل ساعات کار طولانی تر مزد کمتری می گیرند. سال گذشته نیز علی ربیعی وزیر وقت کار جمهوری اسلامی گفته بود که 3,200,000 زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد و از این تعداد تنها 200,000 نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. از کنار هم گذاشتن همه این آمار ارقام، تنها به تصویری کلی در مورد زنانی دست میابیم که با فقر دست و پنجه نرم میکنند. اما راه حل چیست؟ بررسی دسته دیگر از اخبار آمار نشان می‌دهد که زنان در این میان بیکار ننشستند و برای خود راه‌هایی یافتند. بر اساس آمار سازمان تأمین اجتماعی، تنها در خرداد ماه سال جاری 6,000 زوج برای دریافت بیمه تأمین اجتماعی والدین زن از هم طلاق گرفتند. ناهید تاج‌الدین نماینده مجلس هم از افزایش آمار ازدواج دختران جوان با مردان سالمند خبر داده و گفته است که این ازدواج‌ها با انگیزه دریافت مستمری سالمندان پس از فوت آنها شکل می‌گیرد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که سنت ازدواج و طلاقی که در سال‌های اخیر شکل گرفته، نه بر مبنای خواست و اراده افراد برای تشکیل خانواده یا خروج از آن، بلکه بر مبنای نیازهای مالی آنها صورت گرفته است. برای بررسی این موضوع در مجله صدای دیگر این هفته از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد که مطالعات عمیقی هم در حوزه مسائل زنان دارد، دعوت کردم. آیه علوی، به نظر میرسه که مسائل اقتصادی که به شدت جامعه ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده، داره سمت و سوی جدیدی رو در روابط اجتماعی ایجاد میکنه. ما در ماه‌های گذشته خبرهای متعدد و متنوعی داشتیم در مورد اینکه چگونه زنان برای استفاده از مستمری تأمین اجتماعی پدر و مادرشون وارد یک قرارداد ازدواج میشن یا از یک قرارداد ازدواج خارج میشن. پشت پرده بسیاری از پرونده‌های یک همسری هم میدونیم که مسائل مالی هست. برای ما بگید که چگونه فقر در واقع زنان رو درگیر مسائل اجتماعی میکنه که راه حل دیگری برای اونها جامعه در نظر نگرفته.
اگر توجه کنیم به میزان بیکاری زنان و همچنین اضافه کنیم به اون مسئله
کار بدون مزد زنان خواهیم دید که درآمد زنان نسبت به مردان بسیار پایینه و این یک موقعیت برتری رو اعطا میکنه به مردان برای اینکه توی رابطه متقابل بتونن با سوء استفاده از اون قدرتی که دارن، حالا قدرت اقتصادی که بعد تبدیل میشه به یک قدرت منزلتی و همچنین قدرت سیاسی حتی در سطح میکرو، در سطح خرد، که یک مرد نسبت به یک زن توانایی سیاسی ابراز نظر و حتی تحمیل نظرات پیدا میکنه، یعنی که منزلتش بالاتره به خاطر اون در واقع تمکن مالی داره. وقتی این دو جنس در مقابل همدیگه قرار میگیرن طبیعی است که یه مبادله صورت میگیره، به این معنا که زن اون اختیار خودش رو واگذار میکنه به مرد، تحت تاثیر نظرات اون قرار میگیره، یا اینکه اصلا به طور کلی صرف نظر میکنه از اون موقعیت ناوابسته استقلالش و زیر سایه مرد میاد، تحت تاثیر اون قرار میگیره. تنها به این بها که بتونه در فقدان درآمد، در فقدان کار، به یک معنا زندگی خودش رو تامین بکنه. تو این رابطه یه مبادله صورت میگیره، دست کم از منظر اقتصادی سیاسی تو عرصه خرد، به این معنی که زن اختیار و انتخاب آزاد خودش رو واگذار میکنه به دلیل فقر خودش، اونم به خاطر ساختار جامعه که ام فرصت شغلی رو به زن نمیده، و در عوض مرد به خاطر تمکن مالیش اختیار زن رو میخره. تو این رابطه نابرابر البته بازنده زنان هستن.
آیه علوی، ما میبینیم که سالهاست که زنان در جمهوری اسلامی درگیر مسائل کار و اشتغال هستن و روز به روز میزان اشتغال اونها داره کمتر میشه و بر میزان بیکاری اونها افزوده میشه. با توجه به شرایط حاضر که داریم میبینیم که اون چیزی که عملا در جامعه در اختیار زنان قرار گرفته تنها استفاده از بدنشون و به گفته شما آزادیشون و قرار گرفتن در یک رابطه ازدواج هست، در دراز مدت چه شرایطی برای زنان ایجاد خواهد شد؟ آیا زنانی که حالا حاضر میشن برای کسب درآمد و برای داشتن یک سرپناه تن به ازدواج با مردانی با اختلاف سنی بسیار زیاد بدن، فکر میکنید آیا میتونن بعدن دوباره آزادی خودشون رو به دست بیارن، دوباره دنبال شغل برن و تبدیل بشن به زنی که جامعه اونها رو میپذیره و امکان شغل رو براشون مهیا میکنه؟
من بعید میدونم، به خاطر اینکه این روابط یا این به هر حال نوع ارتباط اونگاه که تکرار میشه، گسترده میشه، باز تولید میشه، تبدیل میشه به یک ساختار متسلب. وقتی تبدیل شد به ساختار متسلب دیگه رهایی زنان چه در سطح فردی، چه گروهی، چه اجتماعی در واقع به تعویق میفته و بسیار دشوار میشه و نیازمند یک ساختار شکنی عظیمی خواهد بود. باید توجه داشت که اگر فرضاً مردم سالاری، اگر آزادی بیشتر، اگر توسعه اقتصادی اجتماعی مشروط باشه به اینکه زن مستقل باشه، نقشی داشته باشه در بازار کار و اختیار و آزادی خودش رو به این سادگی نفروشه، در واقع این رابطه تنها مسئله زنان نخواهد بود بلکه مسئله کل جامعه خواهد بود، به این معنی که مانعی میشه برای توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه و جامعه رو به قهقرا میبره، میبرتش به در واقع قرن‌ها گذشته، به زمانی که زنها در واقع به خاطر اینکه حداقل معیشت رو داشته باشن لازم میدیدن که خودشون، تنشون، در واقع انسانیتشون رو واگذار کنن به مقام بالاتر، حالا یا مرد در خانه یا مثلا مقامات بالاتر، با این بهای ناچیز، یعنی تأمین حداقل زندگی.
و آیا در جامعه امروز ما آقای علوی شما راه حلی برای دختران جوانی که مجبورن به ازدواج مردان بالای 70 سال در بیان، اونطور که خانم تاج‌الدین نماینده مجلس گفته، و یا زنانی که مجبور میشن برای استفاده از مستمری والدینشون از همسرشون جدا بشن تا بتونن اون مستمری رو دریافت بکنن، چه راه حلی برای این افراد در حال حاضر در جامعه ایران وجود داره؟ آیا اصلا راهی هست؟
این موردی رو که ما الان می‌بینیم محصول یه فرایندیه که تو این 40 سال شروع شده و به اینجا رسیده، بنابراین باید عوامل پنهان و پوشیده و بلند مدت رو دید پشت این قضیه. اگر امروز وضعیت جامعه به اینجا رسیده، تو کوتاه مدت میسر نیست که مشکل رو بشه فوراً و فوتاً حل کرد. حتی میشه ادعا کرد که گیرم که قوانین عوض بشه و حتی سیاست‌گذاری عوض بشه، به همون دلیلی که گفتم، یعنی وقتی ساختار متسلط میشه با سیاست گذاری تغییر ایجاد نخواهد شد به سرعت، و این راه حلی کوتاه مدت نیست، مگر اینکه توی بلند مدت دوباره زنها موقعیت خودشون تو بازار کار پیدا بکنن و همچنین مشکلات اقتصادی الان مثلا گفته میشه 50% جامعه زیر خط فقر مطلقه یا سهم زنان در بازار کار به شدت کاهش پیدا کرده. خب تا اینها دگرگون نشه، یعنی کل جامعه مردان و زنان به یه حدی از درآمد نرسه، رشد اقتصادی نباشه، تورم مهار نشه، یعنی در سطح کلان مشکلات اقتصادی حل نشه، و از طرف دیگه سیاست گذاری دگرگون نشه و جنبش مدنی به خصوص جنبش مدنی فعال نشه، جنبش زنان نمیتونه این الگوهای زندگی این هنجارها رو دگرگون بکنه. و متاسفانه میشه گفت که با توجه به سرکوب جامعه مدنی، جامعه فعالین زنان هم از رسانه‌ای یا اونایی که تو جنبش اجتماعی بودن، ما چشمانداز روشنی نداریم در کوتاه مدت برای حل این مشکل.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.